قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما دفن سعد بن معاذ قد أصابته ذمة فسئل عن ذلك فقال إنه كان من خلقه مع أهله سوءا. برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور امام زمان ارواح نافدا و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان، علما، شهدا، خدمتگزاران به آستان مقدس اهل بیت علیهم السلام و برای تحقق اهداف قرآن صلوات عنایت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امشب با یاری خدای متعال ششمین شب این انجمن مقدس و پرفیض است و همون گونه که می‌دانیم در این چند شب موضوع بحث ما مسئله تسلیم یا به تعبیر کامل‌تر عوامل تحکیم خانواده بود. در مقابل عرض کردیم که یک سلسله عواملی هم وجود دارند که سبب فروپاشی خانواده است یا سبب سقوط. به همون اندازه که ما باید تلاش کنیم برای اینکه عوامل استحکام را به وجود بیاریم، باید تلاش کنیم عوامل سقوط را هم از بین ببریم. در بحث تقوا عرض کردیم که انسان وقتی خودداری از گناه کرد، این میتونه یک خانواده را از خطر نجات بده. اما خانواده ای که زمینه گناه درش فراهم شد چی؟ مطمئنن راه سقوط رو طی میکنه. خوش اخلاقی رو گفتیم سبب ماندگاری خانواده است و تحکیم میشه خانواده با اخلاق خوش، حسن خلق، خوش اخلاقی. تا دیشب هم تمام علائم و آثار خوش اخلاقی رو ذکر کردیم. حالا اگر خدای ناکرده به قول قدیمی ها روم به دیوار، یه وقت یه کسی بد اخلاق شد، تا دیشب شما همه تون شریکش بودید، امشب باید بریم از یه جایی آدم بد اخلاق قرض بگیریم و بیاریم، چون اینجا از این آدم ها پیدا نمیشه انشاءالله انشاءالله. اما میخوام بگیم در روایات ما روی مسئله بد اخلاقی اونقدر تأکید شده برای بد بودن و مذمت کردند که گاهی انسان فکر میکند چه آسیب بزرگی میتونه بد اخلاقی در زندگی به وجود بیاره. به عنوان نمونه و مثال من یکی دو موردش رو عرض بکنم. اولین مسئله اینه که مایه فشار قبر و عذاب روح هست. ممکنه بد اخلاقی در دنیا زیاد اثری از خودش نشون نده، که گاهی هست در دنیا شمالا میرسیم و میگیم آثاری داره، اما اثرات معنویش بسیار زیاده که ضرر میزنن، هم باعث میشه انسان دچار فشار قبر بشود و هم عذاب روح براش در نظر گرفته بشه. در روایتی که نقل کردن در کتاب عمالی شیخ صدوق رضوان الله علیه صفحه 385 یا 315 می‌فرمایند وقتی که حضرت می‌خواستند سعد بن معاذ را دفن کنند، سعد بن معاذ یکی از اصحاب پیغمبره که حضرت خیلی دوستشون داشتن، آدم فوق العاده ای بود در مسئله اعتقاداتش، خیلی هم با پیغمبر نشست و برخاست میکرد، اما بعضیا نمیدونم چرا اینقدر سفتن که اثر پذیر نیستن. اگر شما فرض کنید یک تکه سنگ را هم بگذارید کنار یک مقداری گل یا بوی خوش عطر، باز هم چی میشه؟ اثر میگیره، بوی خوش برمیداره. اما بعضیا قلوبهم کل حجاره بل اشد و قسوه، اثر نمیگیرن. عمر خدا لعنتش کنه، ابوبکر همینطور، عثمان، ابوجهل، معاویه، یزید، اینا مگه ارتباط نداشتن با اهل بیت؟ عمر دائما در کنار پیغمبر بود، اما معلوم نبود این جسم چیه و این قلب چقدر نفوذ ناپذیره که پیغمبری که با یک گوشه یک چشم دل انسانها رو می بردن و شیفته خودشون می کردن، در این اثر نمی کنن. ای بس پیغمبر نیستا، میگن که گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ بعضی گداها سنجن، میاد اینقدر وای میسه، دعا به خود طرف میکنه، به همسایاش دعا میکنه، به پدر و مادرش دعا میکنه، اینقدر دعا میکنه تا صابخونه رو از رو میبره، انقدر در میزنم این خانه را تا ببینم روی صاحب خانه را. بعضیشون دیگه از اینا هم خیلی سمجترن، از اون جداهای درجه یکی هم که تو دانشگاه تخصص جدایی رو رفتن گرفتن و فوق دکترا و فوق لیسانس و فول پروفسور شدن تو جدایی، نمونن واقعا. گفت هی وایساد، اصرار کرد که به من کمک کنید، محلش نگذاشت. آخر از بسی اصرار کرد، صاحب خانه گفت به حسن بگید، به تقی بگید که به نقی بگن یه چیزی به این گدا بدید. هرچی باید دید خبری نشد، دستشو بلند کرد، بلند گفت خدایا به جبرئیل بگو که به اسرافیل بگه که به عزرائیل بگه جام این صابخونه رو بگیره تا شاید وارثاش یه چیزی به من بده، خودش که چیزی ندار. دیدن این بلکن نیست، آمدن یه چیزی بهش دادن، گفتن برو بابا دنبال کار زندگیت، اینقدر سماجت نکن. یه آدم با پیغمبر می نشیند، یه سر سوزن اونس می گیره، آثار ببینید چی میشه. عویس قرنی پیغمبر را هم ندید، اما اونقدر اثر روش گذاشت که وقتی پیغمبر آمدند و رفته بود، حضرت فرمودند بوی خوشی را از سمت قرن استشمام میکنم، یه بوی خوبی به مشامم میرسه، خبری بوده؟ گفتم یا رسول الله، اویس بود، آمد سوار بر اسب سراغ شما رو گرفت. گفتیم پیغمبر رفتن بیرون مسافرن، یه مقداری مان نزدیک غروب آفتاب شد، گفت من باید برگردم و رفت نمان. حضرت فرمودن با منی، پیش منی، در یمنی، اگر واقعا دلت با منه دور و نزدیک ندارد، بعد منزل نبود در سفر روحانی، نباید آدم حتما بره کنار ظریف بچسبه به ظریف تا امام حسین ببینندش. که اگر از همین جان گفت سلام علیک یا ابا عبدالله، گاهی به خاطر اون ارتباط قلبی که برقرار میکنه و اثر پذیری که دارن، همون ثواب رو بهش میدن. مثل اینه که دیده امام زمانش را، امام حسین را زیارت علنی کرده. بعضی ها 40 تا شب چهارشنبه میرن برای جمع‌کران، بهشون میگی چرا؟ میگه برای اینکه میخوام امام زمانم رو ببینم. ما چندین مورد داریم که امام زمان فرمودن احتیاجی به این کارا نیست. شما تو خونه تونم که از قلبتون ارتباط برقرار کنید و بگید یا صاحب الزمان، ما همون بار اول چیکار میکنیم؟ جوابتون رو میدید. اگه نشنیدید قضیه انار و اون فرد نخست وزیر فاسق را، مسلمانه ها و شیعه ها 3 روز مهلت خواستن که جواب انار رو بیارن که چرا روی انار نوشته شده لا اله الا الله محمد رسول الله اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد رو خود انار نوشته شده بود ابوبکر، عمر، عثمان، علی خلفا و رسول الله. گفت ببینم این دیگه اناری که درخت در اومده، معلوم شما حقانیت داریم و اینا برحقن. یا الان جوابشو بگیم. هرچی فکر کردن دیدن چیزی یادشون نمیاد. میفهمن آخه چطور میشه که انار اینطوری در اومده باشه؟ گفت یه انار بیان بگیم ببینیم. گرفتن دیدن رسول الله همینطور دور تا دور انار نوشته شده. گفتم 3 روز به ما مهلت بدید جوابشو براتون میارم. شب اول یکشون رفت، حالا گشتن بهترین رو پیدا کردن، بهشون سفارش کردن برید گریه کنید، التماس کنید به امام زمان آقا آبرون در معرض خطره، جواب اینا بدید. شب اول خودشو کشت، هیچ خبری نشد. فردا شب کس دیگری رو فرستادن که از این اولیه قوی تر بود، خیلی مایه دارتر بود. اینم رفت تا صبح گریه، عشق، زاری، فایده نکرد. شب سوم گفتن خدای دیگه دست ما به ته دیگ خورد، به قول ما اگه امشبم جواب به ما نرسه قطعا اینا ما رو قتل عام میکنن این شهر. این سومیه که آمد دیگه فروگذار نکرد، اونقدر گریه کرد، التماس کرد. یه وقتی یه دستی رو شانش گذاشته شد و صداش زدن روشو برگردون، دید یه عربه، این شال خیلی زیبایی به کمرش بسته، یه چهره نورانی دارد. فرمودن چتونه؟ گفت آقا یه همچین مشکلی داریم و باید جوابشو ببریم. حضرت فرمودن خودتون گفتید 3 شبانه روز مهلت بدید، اگر نگفته بودید همون وقتم که میخواستید ما جواب رو به شما میدادید، اما چون شما خودتون گفتید ما به احترام شما این 3 شب رو تأخیر انداختیم. خیلی ها بی خود کردی گفتی 3 شب، جاش بود همون وقت همون جا توسل پیدا میکردید آقا جواب این مسئله رو بدید، همون وقت مو جواب میدهد. نمیخوام بگم 40 شب 4 شنبه نرید جمکرانا که بگید این آقا با جمکران بده، من میخوام بگم هر کسی به قلبش باید مراجعه کند. اگه 100 تا جمجرانم بریم اما عقیده نداشته باشیم، مطمئن باشید به جایی نمیرسید. بله؟ باید انسان معتقد بشه به چیزی تا اثر بگیره. یه یا الله از روی اعتقاد کار میکنه. این آقای سعد بن معاذ حلو پیغمبر رفت آمد داره، خیلی هم پیغمبر دوستش میداشتن، حدیث یادش دادن، روایت نقل کرده، خیلی جا مطرحه تو روایات. این آقا از دنیا رفت. حالا خود پیغمبر ببینید چه کردن، دستور دادن همه بیاد برای تشییع جنازه. خودشون کفششون رو درآوردن، با پای برهنه آمدن برای تشییع جنازه سعد بن معاذ. گفتن یا رسول الله، پاهای نازنین شما اونم توی این خاکا، توی این سنگا، توی این کوچه های عجیب و غریب آزار میبینه. حضرت فرمودن ملائکه آمدن تشییع جنازه، میخوام پا روی بال ملائکه نگذارن. تا این حد مقام اومدن، ایستادن نظارت کردن تا بدن سعد بن معاذ رو قوس بدن، خودشون وایستادن نظارت کردن تا کفن به بدن سعد پوشوندن، هنوز کردن و کفن کردن. خود پیغمبر نماز خوندن و فرمودن ملائکه به من اقتدا کردن و بر بدن سعد نماز خوندی. اومدن رفتن تو قبر، خوابیدن تو قبر سعد بن معاذ. بعد بلند شدن خودشون بدنشو گرفتن گذاشتن تو قبر. سوال چقدر امتیاز اینا هر کدومیش؟ قاعدتا باید چی باشه؟ بگیم آقا دیگه 100% یه اهل نجات. خاطر ریختن روی قبر، حضرت نشستن هی منافذ رو میگیرن، لحدش رو کامل بستن. گفتن یا رسول الله، این که ما داریم خاک میریزیم روش خلاص میشه؟ شما نشستید منفذه و سوراخهای لحد رو میگیرید؟ فرمودن خدا از محکم داره خوشش میاد. خاک رو ریختن رو قبر، قبر پر شد. همه اومدن دستا رو گذاشتن که فاتحه بخونن. مادر سعد بن معاذ آمد دستش رو گذاشت رو قبر و گفت حنین لک الجنه، بهشت گوارای تو باد. کسی که اینطوری دفنش کنن قطعا اهل بهشته. حضرت یه نگاهی بهش کردن، فرمودن چی گفتی؟ گفت من گفتم بهشت گوارا باشد تو را. جوابش رو ببینید حضرت چی گفتن. فرمودن قد اصابت غزمتن، فرمودن همین الان قبر اونقدر محکم بدن سعد بن معاذ رو فشار داد که استخوانهاش خرد شد. فسئل عن ذلک، پرسن چرا؟ آهسته میگم، زن گوش نمیدن اینجا شو، فقط شما گوش بدید. فقال انه کان من خلقهی مع اهلهی سوءا، برای اینکه با خانوادش خوش اخلاق نبود، بد اخلاقی میکرد. حالا زنا باد میدازن تو قبقبشون، ها ببین کار تو دارم میگن دا، مواظب باش. جوابش اینه. حالا مردا بشنون، زنا گوش نمیدن اینجا شوهر. حالا ممکن است عکس این قضیه هم همینطور باشد. یعنی معناش نیست که فقط سعد بن معاذ که بد اخلاقی کرد این عذابش باشد. بد اخلاقی فشار قبر دارد، چه زن باشد چه مرد، فرقی نمی کنه. بد اخلاقی هم که باید بریم از یه آدم بد اخلاق بپرسیم، چون من نه خودم بد اخلاقم نه شما، بلد نیستیم. یعنی که هر چی فکرشو میکنیم که بد اخلاقی، یعنی که اخمامونو تو هم کنیم، یه وقت مثلا یه چیزی بگیر نمیدونم، من بلد نیستم، انشاءالله بلد، شما هم بلد نباشی، بیاد از من بشنوید و انگار بگیریم که هیچ کدوممون از این نمیدونیم بد اخلاقی وجود دارن، خوردنیه، پوشیدنیه، چیه؟ تذکر، دقت کنید نکته که در روایت هست، میگه با این که در تشییع جنازه سعد بن معاذ پیغمبر فرمودند 70,000 ملک در نماز میت سعد شرکت کرد، خیلی 70,000 ملک اومدن اقتدا کردن به پیغمبر، نماز خوندن، اما به خاطر بد اخلاقی عذاب قبر سر جاش هست. و چیکار کنی؟ خوبه که همین الان بریم تو خونهامون بله شروع کنیم به خوش اخلاقی، به اون فشار نمیارزه. بله ما الحمدلله تو دنیا اینقدر فشار بهمون وارد میشه و استخونامون خورد کرده که هم یک کار من باقی مونده که تازه تو قبرم یه آسیب ببینه. خدا به عزت امام زمان خودش هممون رو رحم کنه. دو، بد اخلاقی باعث میشه زندگی انسان سخت میشه. قال علی علیه السلام سوء الخلق نکد العیش یا عیش و عذاب النفس یا نکد العیش و عذاب النفس. بد اخلاقی باعث میشه عیش آدم به هم بخوره و باعث میشه وجود آدم به عذاب بیفتد. در حدیث 5639 از کتاب قرآن‌الحکم، سوم، فساد ایمان و عمل دنبالش میاد. آدمی که بد اخلاق شد هم ایمانش از بین میره و ضعیف میشه، هم عملش ناقص میشه. در جلد 73 بهار صفحه 297 میفرماید قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم الخلق السیء یفسد العمل کما یفسد الخل العسل. یه عرض کنم که آزمایش خیلی قشنگ بهمون یاد دادن اینجا، شاید تا حالا نشنیدیم، اما یه حد در روایات داریم، بعضی چیزها با بعضی چیزها تنافی دارن، منافات دارن، نمیسازن با هم. بعضی شما در روایات داریم که میشه قبولش کرد، بعضیش نه. فرض کنید مردم از خوردن مثلا گوشت و هندوانه پرهیز میکنن، اثرم داره. هندوانه اگر کسی رو گوش خورد مریضش میکنه. خربوزه رو بزنه تو عسل و بخوره، بله؟ علنا دیده میشه وقتی خربوزه رو بزنن توی عسل نگه دارن، آب این خربوزه رو جمع میکنه، تندهی میشه، وقت معده نمیتونه اینو هضمش کند، باز میکنه معده، میگن خربوزه و عسل نخوره. خب ماست بعضی میگن با سرکه نخورید، من میبینم که سوسی که درست میکنن چیه این خانوما، بله؟ آب لیموه و ماسته و سرکه میزنن سوس درست میکنن، سالاد هم باش میخورن، هیچیشون هم نمیشه، بله؟ ترشی با ماست نخورید، چی میگه؟ بخورید هیچ اشکالی هم نداره. اگه یه وقت مردیم اینطوری بگم که یه وقت نگم که همیشه از دیگر را خرج کردیم، اگه مردیم جوابش با ما نه ضرر نداره، چون هم سرکه برای بدن مفیده، هم ماست برای بدن مفیده و اضافه بر اون وقتی شما میزنید نمیبره. اونی که گفتن سرکه و شیر، اگه سرکه رو ریختی تو شیر چی میشه؟ میبره. شیری که داره میجوشه میبره، تبدیل میشه به پنیر. دیگه چی؟ میفرمایند اگر عسل را شما یه ذره سرکه ریختید روش، سرکه عسل را از بین میبره. حالا این آزمایشی که امشب میرید تو خانه یه مقدار عسل برمیدارید با یه مقدار سرکه میریزید شروع میکنید هم زدن ببینید چه حادثی اتفاق میفته. حالا اگر انسان خورد و بعدم سرکه خورد هر بلایی سرش بیاد به خودش مربوطه. فرده بی خود یه اعلامیه بر ندارم بیاندم در بگم که آقا شما گفتی طوری نیست. چرا طوری هم سرکه و عسل با هم بده. این روایت رو داریم میفرمایند چطور فاسد میکند خل به معنای سرکه عسل را، همونطور اخلاق بد عمل انسان را از بین میبره. خیلی عجیبه اینه دیگه. چی؟ تا اینجا سه تا دونه از آثار سوء و بد مربوط به بد اخلاقی رو ما گفتیم. چهارم، دوام ناراحتی. آدم وقتی بد اخلاق شد اولش ناراحتی، یه مقداری که طول کشید این ناراحتی بیشتر میشه. حداقل خودش ناراحته که چرا بد اخلاقی کرده، چون علائم داره دیگه، اثر داره. بد اخلاق که شد داد میزنه، داد که زد باش قهر میکنن. آره اگه خیلی باش بسازن باش قهر میکنن. همین که قهر کردن آدم احساس میکنه که دیگه اون زندگی خوشمزه را نداره، پس دوام میاره ناراحتی در اثر بد اخلاقی. بازم من سوال رو اصرار روش دارم، یه کاری بکنیم که ما جز اینا نباشیم. در جلد سوم کتاب مستدرک الوسائل صفحه 328 از امیرالمومنین سوال کردند من ادوم الناس غمن، چی از همه قصه هاش بیشتره؟ قال اسوأهم خلقا، و هرچی بد اخلاق بشادن این قصه هاش هم بیشتر میشه. پس چکا کنیم؟ آخه نمیشه که گاهی آدم به خاطر فشارهای روانی که بهش وارد میشه اخلاقش میریزه به هم. نشنیدید گاهی میگن که فلانی یه کفش میخدار پاش کرده و رو اعصاب ما داره رژه میرود. میگه آقا رو اعصاب من را نرو، عصبانی هم یه وقت یه چیزی بهت میگم. آه میگیم که اگر راست میگی تو اوج عصبانیتت به جایی که عکس العمل نشون بدی یک کلمه بگو خدای خودت کمکم کن عصبانیتم رو بتونم مهار کنم. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. اگر انسان خشمشو فرو برد هنر کرده، اگه بخشی کسی را که به او اذیت کرده هنر کرده، اگر کسی که در اسارت اوست آزادش کرده هنر کرده. همه تون شنیدید امام سجاد سلام الله علیه کنیزی داشتن، اش گفتن نرو روی نردبان بشین، این نردبان پایاش لقه، میری میشینی روی نردبان یخ میفتی پایین. گاهی میدیدن بچه رو بغل میکنه میره میشینه اونجا، فرمودن یه وقت این بچه از دستت میفته. یه روز اتفاقا اومدن تو خونه نشسته بچه هم کولش بود، اومد بلند شه گیر کرد تو نردبان، بچه از دستش افتاد و سرش خورد به زمین مرد. یک وقت نگاه کردید رگهای گردن امام سجاد برافروخته شد، رنگشون تغییر کرد. بچه‌م کشته شده، نباید ناراحت بشن؟ شنیده دید یا الله الان که خلاصه اگر این غضب کنترل نشود یه بلایی سرش میاد، عمدن کشته یه نفر رو. گفت که والکاظمین الغیظ، تا آیه رو خون حضرت فرمودن کظمت غیظی، خشمم رو فرو بردن. گفت والعافین عن الناس، انسان های مومن اونن که اگه یک کسی یه خطایی ازش سرزد میرخشندش، فرمودن عفوتو کرد بخشیدمه. گفت الله یحب المحسنین، خدا دوست میداره انسان هایی که کار خوب میکنن. فرمودن در راه خدا آزادت کردم، برو. بچه ما کشتی دیگه، آدم بچه من که زنده نمیشه که. اما به خاطر اینکه نشون بدن عفو و بخشش و کنترل خشم و مسئله ایثار و احسان خوبه عمل میکنن. انسان اگه خوش اخلاقی چند ارزش داره، ولی اگر یه آدم باشه داد بزند و هر چند میدان براش پیدا میشه این داد رو بیشتر بزنه، فایده نداره، این هنر نیست. میفرمایند عدل مناس غمن اسوأهم خلقن، بدترین اخلاق رو وقتی یه نفر آدم داره یه از همه بیشتر قصه براش فراهم میشه. چرا؟ برای که با این بد اخلاقش هرچی دوسته از دور بر خودش پراکنده میکنه، کسی دیگه دلش با حالش نمیشه، ولش کن که بریم، قصه شما خود می آدمی نیست که بشه تحملش کرد. بعضی از ماها رو با صد من سرکه شیرم میشونن بخورن، اونقدر بد اخلاقی میکنیم که خودمونم از خودمون بدم میاد که چه برسه اطرافی هم. ای جان آدم به فدای تو یا ابا عبدالله، جان عالم به فدای اون عزیزانی که در راه دین خدا قدم برداشتند و خاک زندگی کردند و با بهترین اخلاقها زندگیشون رو به اتمام رساندند. اجازه بدید امشب من نام مظلومی را ببرم که در کربلا خیلی برای ابا عبدالله عزیز بود. نوشتن وقتی علی اکبر آمد گفت بابا اجازه بدید من برم میدان جنگ، آقا فرمودن علی جانم بیا یه مقدار جلوی چشمان من راه برو، میخوام به قد و بالای تو نگاه کنم. میدونید چرا؟ چرا حضرت فرمودن بیا جلوی چشمان من راه برو؟ چون شنیدن و خوندن در قرآن لن تنال و بره حتی تنفقو مما تحبون، آدم به جایی نمیرسه مگر اینکه اون چیزی رو ببخشه در راه خدا که بیشتر از همه دوستش میداره. حضرت میخوان ببینن خوب هدیه‌ای برای خدا آماده کردن. یه نگاه به قد و بالای علی کردن، سرشون رو بلند کردن، گفتن خدایا تو شاهد باش شبیه‌ترین افراد به پیغمبرت را در خلق و خلق و منطق به جنگ دشمن ترستان. فرمودن علی جانم برو میدان، امیدوارم از دست جدت سیراب شدید. اومد میدان اما طولی نکشید، یه وقت برگشت گفت بابا سنگینی اسلحه مرا اذیت میکنه، تشنگی داره مرا از پا در میاره، اگه یه جرعه آب بنو بیاشامم یک نفر از دشمن رو زنده نمیگذارم. حضرت فرمودن علی جانم جلو بیا، زبان علی رو در دهان خودشون گذاشتن، شروع کرد علی اکبر گریه کردن. چرا گریه میکنی بابا؟ فرمود بابا لبهای شما که از زبان من هم خشک‌تره، انگشتر تو دهان علی گذاشتن تا یه مقداری آتش و تشنگیش کم بشه. فرمودن برگرد میدان، طولی نکشید یه وقت صدای ناله علی رو شنیدن، بابا منم رفتم خدا حافظ. با عجله آقا آمدن به خودشون رسوندن به بدن علی اکبر، اما دیدن این بدن قطعه قطعه و پاره پاره. یه جمله نقل کردن، آقا فرمودن علی جانم تو رفتی از هم و غم دنیا راحت شدی بابا، اما برخیز و ببین پدرت غریب و تنهاست، کسی را ندارد